صدای برابری، صدای کمونیسم. برنامه ای از حزب اتحاد کمونیسم کارگری. جنبش اعتصابی طبقه کارگر در فرانسه و ابطال تزهای ضد مارکسیستی. صحبت و گفتگو با آذر ماجدی. مانور نظامی رژیم در 2000 محله در ایران. رژیم برای مقابله با اعتراضات مردم آماده می شود. جمهوری خواهان در امریکا برای تصاحب کنگره آماده می شود. صحبت و گفتگو با علی جوادی. مبارزه بر علیه مذهب. مصاحبه رادیو انترنسیونال و آذر ماجدی با منصور حکمت. شنوندگان عزیز صدای کمونیسم کارگری، من محمود احمدی هستم و در کنار همکارم احمد بابایی بهتون شب بخیر میگیم و براتون آرزو داریم که روزها و شبهای خوبی رو پشت سر گذاشته باشین. آماده شنیدن برنامه امشبمون باشین و پای شنیدن و پای رادیوهاتون. امروز یک شنبه 9 آبان 89 برابر با 31 اکتبر 2010 است. همون جوری که میدونین صدای کمونیسم کارگری، صدای کارگران کمونیست، صدای آزادی خواهی و برابری طلبی زنان و نسل جدید، صدای متعهد به حقیقت و مقابله با خرافات و ارتجاع سیاسی، صدای مبارزه برای سرنگونی جمهوری اسلامی و ایجاد یک جامعه آزاد و خوشبخت سوسیالیستی است. ازتون دعوت میکنیم به صدای کمونیسم کارگری گوش کنین، شنیدن اون رو به دوستان و آشنایانتون توصیه کنین، با ما در تماس باشین، اخبار و مبارزات کارگری رو برایمون ارسال کنین. ما سعی میکنیم که این اخبار رو از طریق صدای کمونیسم کارگری به گوش همه مردم معترض در ایران برسونیم. برنامه امشب براتون مسائل مختلفی رو در نظر گرفتیم که در ارتباط با اونا با مهمانان امشب صحبت و گفتگو میکنیم. اولین مهمان برنامه امشبمون آذر ماجدی خواهند بود. دفتر سیاسی حزب اتحاد کمونیسم کارگری و رئیس سازمان آزادی زن خواهند بود. با آذر ماجدی در ارتباط با جنبش اعتصابی طبقه کارگر در فرانسه و مقاله‌ای که اخیراً ایشون در نشریه برای یک دنیای بهتر، نشریه حزب اتحاد کمونیسم کارگری شماره 175 در ارتباط با جنبش اعتصابی طبقه کارگر در فرانسه نوشتن، با ایشون صحبت و گفتگو میکنن. آذر ماجدی، به برنامه صدای کمونیسم کارگری خوش اومدین.
روز شما و شنوندگان عزیز صدای کمونیسم کارگری خوش.
ما در برنامه گذشتمون در ارتباط با مبارزه بزرگ و شکوهمندی که طبقه کارگر در فرانسه بر علیه رژیم سرمایه‌داری فرانسه صورت داد صحبت و گفتگو کردیم. الان خود این لایحه به یه سری جلوتر رفته و به مراحل پایانیش تقریبا رسیده. خواستیم راجع به این مسئله صحبت بکنیم و در واقع دو مجلس فرانسه طرح لایحه افزایش سن بازنشستگی رو دارن تصویب میکنن و به احتمال قریب به یقین هم سارکوزی این طرح رو تصویب خواهد کرد. به نظر شما چی شده علارغم مبارزه وسیع و شکومندی که طبقه کارگر در فرانسه کرد و پایه‌ها و ارکان دولت رو به لرزه در آورد و در واقع جامعه فلج شده بود، این طرح میتونه تصویب بشه؟ چرا؟
این دور از مبارزه برای هم طبقه کارگر و هم بورژوازی بسیار تعیین کننده و حیاتی بود. فقط مسئله بر سر افزایش 2 سال به سن بازنشستگی مطرح نبود. یه نبرد طبقاتی مهمی در فرانسه جاری است. کلا در اروپا الان اتحادیه اروپا عملا بخشنامه داده که همه دولت‌های عضو باید سن بازنشستگی رو مثلا حدود 2 سال ببرن بالا. فرانسه 60 سال پایین‌ترینه توی تمام کشورهای اروپایی و در بسیاری جاها این کار کردن. در آلمان این کار کردن، در انگلستان سن بازنشستگی زنان رو از امروز به فردا 5 سال بالا بردن، همسط مردها کردن، حالا قراره 1 سال دیگه ببرن بالا، یعنی برسونن به 66. ولی تو فرانسه ما داریم راجع به 60 به 62 صحبت میکنیم. مسئله بعد دو چیز استواره به نظر من. یکی کل بورژوازی اروپاست که این بحران عمیق سرمایه‌داری رو که دوچاره شده رو باید به دوش طبقه کارگر و مردم زحمتکش حلش بکنه و این نبرد تا اونجا که ممکنه نباید کوتاه بیاد، نباید کنار بکشه. و از اون طرف تو فرانسه هست، اتفاقا موقعیت سارکوزی بسیار ضعیف شده. از اون اول که اومد سر کار باهاش دعواهای زیادی بود. به نظر من سارکوزی براش مهم بود که اینجا جلوی کارگرها وایسته، ولی دیگه نمیتونه به همین شکل به بقیه حقوق اجتماعی حمله بکنه. به نظرم
فرانسه، همونجوری که شما هم اشاره کردین، فرانسه تنها نبود. این وضعیتی است که در کشورهای مختلف اروپایی هم ما باهاش رو در رو هستیم. قبل از فرانسه هم در یونان همین حمله بود که بورژوازی به طبقه کارگر در یونان کرد، در ارتباط با مسئله حق افزایش سن بازنشستگی. و دیدیم که علارغم مبارزه وسیعی که در یونان طبقه کارگر بر علیه بورژوازی صورت داد، نتونست موفق بشه. در فرانسه هم به این اعتبار. به نظر شما چرا طبقه کارگر با این اعتراضات میلیونی نمیتونه رژیم رو عقب بزنه، در حالی که قدرت خودش هم تو جامعه نشون میده؟ چرا نمیتونه عقب بزنه؟
فاکتورهای مختلفی رو باید در نظر گرفت. اولا همونطوری که اشاره کردم، این بحران مرگ و زندگی سرمایه است. ما میدونیم که نظام سرمایه‌داری به طور دائم هر حدود 10 سال یه بار با یه بحران روبرو میشه که مارکس این رو خیلی خوب در کتاب سرمایه توضیح داده. گرایش نزولی نرخ سود باعث میشه که این بحران ایجاد میشه و برای اینکه از این بحران در بیان بیرون باید شدت استثمار و نرخ استثمار رو بوجود بیشتر بکنه و از دوش کارگر بیشتر و بیشتر سود بکشه و استثمار رو افزایش بده و از اون طرف سرمایه های کوچیک توسط سرمایه های بزرگ خورده میشن و یه دور خودش رو پالایش میده سرمایه و دوباره شکوفایی و بعد دوباره ما با بحران رو هستیم. این بار به دلایل مختلف، یکیش سقوط شوروی که یه بخش وسیع رو از دنیا رو آورد توی بازار سرمایه به این شکلش، بازار سرمایه و سرمایه دولتی تبدیل شده بازار آزاد به سرمایه، هم از نظر نیروی کار، هم برای صدور سرمایه و هم صدور کالا و رشد تکنولوژیک و غیره و غیره، باعث شد که این بحران این بار عقب افتاد. و وقتی که اومد با انتقام هرچه بیشتری اومد برگشت و الان وضعیت سرمایه بسیار خرابه و این باید به دوش کارگر و مردم زحمتکش شکسته بشه. این یک اجباری هست که دولت‌های بورژوازی و بورژوازی احساس میکنن برای اینکه با هر شکلی که شده دفاع طبقه کارگر یا حملات طبقه کارگر رو عقب بنشونن. بعد این مسئله الان کاملا در چارچوب اروپا داره میره، ولی بورژوازی داره در چارچوب اروپا عمل میکنه، طبقه کارگر داره در چارچوب کشوری عمل میکنه. به نظر من این یه مشکل مهمی که وجود داره. مسئله این که جزی متحد شده، توی سطح اروپا اروپای واحد رو تشکیل داده، ولی نیروی کار کماکان تو چارچوب ملیش باقی مونده و زیر توهمات ناسیونالیستی. اولی یونان اعتراض کرد اونجور شدید عقبش نشوندن، پرتغال، اسپانیا، فرانسه، همینجور داره میره جلو، در حالی که ما اگر میتونستیم همونطور که بوجودی تو سطح اروپا متشکله، طبقه کارگر هم تو سطح اروپا متشکل کنیم و یه مبارزات فراکشوری لاغر در سطح سر اروپا دامن بزنیم، به این راحتی نمیتونست بوجودی عقب بنشونه. اینها مشکلاتی هست که وجود داره و کلن ظرف دهه 80 و بعد دهه 90 بوجودی حملات زیادی کرده به طبقه کارگر و بسیاری از دستاوردهای اتحادیه‌ای و تشکلی و اعتراض طبقه کارگر رو ازش سلب کرده. به خصوص تو انگلیس زمان مارگارت تاچر بسیاری از حقوق سندیکایی و اعتراضی طبقه کارگر رو دولت کانسرواتیو مارگارت تاچر ابطال کرد. اینها همه فاکتورهایی هست که دست به دست هم میده و این مبارزات قوی و شکوهمند رو این چنین به عقب میرونه. باید تلاش کرد برای اینکه راه دیگه ای رو جز که طبقه کارگر و مردم زحمتکش بتونن در مقابل بورژوازی ایستادگی بکنن و خواستهاشون رو به دست بیارن.
آذر ماجده، این مبارزه عظیمی که طبقه کارگر در فرانسه صورت داد، به نظر شما قدرت و یا ضعف جنبش اتحادیه ای رو نشون میده؟
متوجه نشدم.
این مبارزه ای که در طبقه کارگر در فرانسه صورت داد اگه و اتحادیه ها معمولا در رأسش بودن، به نظر شما این مبارزات آیا قدرت اتحادیه ها رو در تقابل با دولت سارکوزی نشون میده و یا ضعف جنبش اتحادیه ای رو در مقابل جنبش در مقابل دولت نشون میده و یا
بستگی داره که از چه زاویه نگاه بکنید. اگر از زاویه بورژوازی نگاه کنید، اتحادیه‌های کارگری توی فرانسه این بار قوی ظاهر شدند، به خصوص اتحادیه سی‌ان‌ژی‌تی که از همه رادیکال‌تره توی این اعتصاب جلوی صحنه قرار داشت و مقدار زیادی اون بود که رهبری میکرد و در نتیجه میلیتانتیزم و رادیکالیزم اعتصاب هم بیشتر بود از شرایط دیگه و اتحادی وجود داشت بین اتحادیه‌های مختلف کارگری و در این حال این اعتصاب از پشتیبانی حدود 2/3 مردم فرانسه برخوردار بود که اتفاق بسیار کم سابقه است. اینها همه قدرت اتحادیه‌ها رو در ظاهر نشون میده، ولی عملا اینها قدرت طبقه کارگری به معنی واقعی کلمه که داره تو عکس قدرت نمایی میکنه. منتها از این طرف سندیکالیزم محدودیت های ذاتی خودش رو داره. سندیکالیزم در تحلیل نهایی خواهان یه سری رفرم و رفرمیزم دیدش رو تنگ و محدود میکنه. تو تمام این اعتراضات که لاغر اون چیزی که در تلویزیون نشون داده میشد و ما میتونستیم از اینجا مشاهده بکنیم این بود که حتی وقتی مثلا با رهبر سی‌ان‌ژی‌تی یا رهبر هر اتحادیه دیگه صحبت می‌کردن، اینا گفتن می‌خوان با سارکوزی مذاکره بکنن. مذاکره با سارکوزی رو به عنوان خواستشون لااقل صف تلویزیون عنوان می‌شده. چه چیزای دیگه‌ای رو نمی‌گفت میدیا کانفرنس کردی می‌تونه جزش باشه. منتها مسئله بیشتر این بود که مردم فقط به نظر من به خاطر سن بازنشستگی نرفته بودن پشت این اعتصاب. یکی که از دانش آموزای تینیجر خیلی قشنگ بیان کردن، گفتن دولت داره حقوق اجتماعی ما رو میزنه، این اول کار و باید جلوش بگیره. به نظرم این در واقع جوهر این اعتراض بود. مردم اومده بودن که از حقوق اجتماعیشون، رفاه اجتماعیشون دفاع کنن و کارگرها در جلوی صحنه عدالت خواهی و مبارزه برای عدالت اجتماعی قرار گرفتن، ولی قالب تنگ محدود رفرمیستی اتحادیه‌ها و سندیکالیسم مانع ایجاد میکرد. اینها مسائلی هست که به طور واقعی در مقابل مبارزه طبقه کارگر و مردم زحمتکش وجود داره. توهم به دموکراسی، توهم به سندیکالیسم و رفرمیسم، توهم به در واقع دموکراسی که توی این جوامع وجود داره. اینها موانعی هست که اجازه نمیده طبقه کارگر با قدرت بیشتری بره جلو و برای خواستش مبارزه بکنه.
شنوندگان عزیز صدای کمونیسم کارگری، به آذر ماجدی گوش میکنین. در این قسمت از برنامه به یک قطعه موزیک گوش خواهیم کرد و بعد صحبتمون رو با آذر ماجدی پی خواهیم گرفت. با ما باشین.
تو زخمی دست من پینه، تو راست خشمی من پس کینه، بازو به بازو در فصل پیکار، با خشم و کینه با پرچم کار،
بازو به بازو در فصل پیکار، با خشم و کینه با پرچم کار. باید تو باره پرچه گرشو،
شنوندگان عزیز صدای کمونیسم کارگری، با آذر ماجدی در ارتباط با جنبش اعتصابی طبقه کارگر در فرانسه صحبت و گفتگو میکنیم. آذر ماجدی، به نظر شما دستاوردهای جنبش اعتصابی طبقه کارگر در فرانسه چی بوده؟
به نظر من دستاوردهای بسیار مهمی بود. ببینید، شما باید توجه بکنید، در جدین به دو دهه اخیر نگاه کنید، هیچ وقت این دو دهه اخیر طبقه کارگر تو هیچ کدوم از این کشورها با این قدرت و این پشتیبانی، این خیلی مهمه، پشتیبانی عمومی مردم روبرو نبوده. این اتفاق بسیار با اون چیزی که به انقلاب می 1968 معروف شد مقایسه می کردن، زمانی که کارگرها دانشجوها شورش کردن و میگم اسمشو انقلاب حتی گذاشتن و تغییرات زیادی بعد از اون حاصل اومد و بعد که پس گرفته شد، این رو با این واقع مقایسه می کردن. از بعد از سقوط شوروی و مرگ اعلام کردن که سوسیالیسم مرد، سرمایه‌داری دیگه پایان تاریخ، دیگه سرمایه‌داریه و محکوم کردن مردم به اینکه در انزوا استثمار بشن، در انزوا قرار بگیرن، این اتفاق واقعا بی‌نظیر بود. اینکه طبقه کارگر اومد یک مقاومت و اعتراض چنین گسترده رو در مقابل بورژوازی سازمان داد و در رأس و رهبری یک جنبش اجتماعی برای عدالت و رفاه اجتماعی قرار گرفت. اگر کسی فقط بخواد بگه برای مقابله با افزایش سن بازنشستگی میخواد افق این مبارزه رو، متن و کانتکست این مبارزه رو کوچیک و تنگ بکنه، این مبارزه رو باید در چارچوب در شکل یک جنبش اجتماعی برای عدالت و رفاه اجتماعی بهش نگاه کرد و تو این مبارزه مهم طبقه کارگر همه افغان کردن که در رأس و رهبری این جنبش قرار داشت. دو سوم مردم فرانسه تا آخرین روز از اعتصاب حمایت میکردن، فقط این نبود که با سارکوزی مخالف بودن، از اعتصاب حمایت میکردن و این بسیار بسیار مهمه. در نتیجه باید توجه داشت سارکوزی براش مسئله مرگ و زندگی بود، یعنی سارکوزی به عنوان نماینده بورژوازی به خصوص بورژوازی راست براش این مسئله به قول معروف توی گیومه ناموسی بود که این نبرد طبقاتی رو نذاره به نفع طبقه کارگر فیصله پیدا بکنه. منتها دیگه نمیتونه بورژوازی به این راحتی به حقوق و دستاوردهای رفاه اجتماعی دیگه طبقه کارگر تو فرانسه حمله بکنه و به نظر من تاثیرش رو تو کشورهای دیگه میذاره. تو ایران که خیلی روشن تاثیرش رو گذاشته، با بعضی از کارگران پیشرو که صحبت میکنی میگن که کارگرها یه جوری حرف میزنن انگار که مثلا برادرشون و پسرموشون تو اعتصابه، این احساس نزدیکی رو دارن با کارگرای فرانسه به عنوان یه طبقه در کنار هم و من فکر میکنم تاثیراتش رو کشورهای دیگه اروپایی هم گذاشته. الان مسئله سر این که سیب تو زمین کمونیسم و جنبش کمونیستی هست که این اعتصاب رو یک تخت پرش بکنه، این دستاورد یک تخت پرش بکنه برای حملات جدیدتر به بورژوازی.
به عنوان آخرین سوال، شما در مقالتون تز اساسی که مطرح کردین این که جنبش اعتصابی طبقه کارگر در فرانسه در واقع باطل بودن و ابطال تزهای ضد مارکسیستی رو نشون داد. میخواستم راجع به این تزتون یه مقدار بیشتر توضیح بدین.
ببینید الان لااقل از دهه 80 به بعد ما مدام داریم از گوش و کنار بمباران میشیم با اینکه دیگه طبقه کارگر اون نقش تعیین کننده رو تو اقتصاد جامعه، اقتصاد سیاسی جامعه و تو مبارزه طبقاتی بازی نمیکنه. چرا؟ چون دیگه هم تعدادش کمتر شده و هم دیگه اون قدرت رو نداره. این رو ما نه تنها از بورژوازی راست میشنویم، از بورژوازی لیبرال میشنویم به خصوص اقتصاددوناش، بلکه از بعضی از اقتصاددونایی که به اسم مارکسیست حرف میزنن هم میشنویم. اینجا طبقه مقوله طبقه متوسط رو آوردن جلو، مقوله از کار مولد، کار غیر مولد، خلاصه هر چی که تونستن استفاده کردن توی کاپیتال که به ما بگن طبقه کارگر دیگه اون نقش رو نداره. پس چی؟ پس انقلاب کارگری رو باید فراموش کنیم، پس سوسیالیسم رو باید فراموش کنیم. ظاهرا دیگه الان سود که تولید میشه این سود از استثمار کار طبقه کارگر نیست، از یه چیز دیگه است که این سود از آسمون میریزه، ظاهرا از درخت میاد پایین. دیگه اونجایی که بحران میاد به خاطر گرایش نزولی نرخ سود نیست، یه دلایل دیگه ای داره. همونطور که تلاش میکردن بگن که همش برمیگرده به غیر مسئول بودن بانک ها و سرمایه مالی، الان دو سال دارن اینو به ما میگن و ظاهرا مثل قبل نیست که بورژوازی برای اینکه بتونه از بحران بیاد بیرون باید نرخ استثمار رو تشدید بکنه تا بتونه بحران رو به نفع خودش و به ضرر طبقه کارگر از بین ببره. الان که بحران شده دوباره، این بحران شدید جهانی که الان همه دارن از ترس خودشون دارن میرزن که عواقبش چه خواهد بود، الان دو سال ما توش دیر کردیم، هنوز افقی برای بیرون اومدن وجود نداره. الان میبینی که تمام اون تئوری مارکس که تو کتاب سرمایه راجع به قانونمندی انباشت سرمایه، راجع به سیستم کارکرد جامعه سرمایه داری، نرخ استثمار، تمام اینها صحبت کرده بود و تمام اون حقیقت سیاسی که تو مانیفست کمونیست مارکس و انگلس توضیح دادن دوباره میاد جلوی چشمتون. دوباره طبقه کارگر همون اهمیت رو پیدا میکنه، دوباره به خاطر مجبور طبقه کارگر رو استثمارش رو تشدید بکنن، دستاورداش رو یکی پس دیگری پس بگیرن تا بتونن بحران رو بیارن. این جلوی چشم ماست. وقتی که بحران شروع شد، اگه به خاطر داشته باشید، حتی اکونومیست از بازگشت مارکس صحبت کرد. کتاب کاپیتال یک دفعه فروشش به شدت رفت بالا و همه شاهد بودیم. الان طبقه کارگر فرانسه در متن این بحران یک مهر محکم دیگه زد که تمام تزهای مارکس در کاپیتال و مانیفست کمونیست به قوت خودش باقی است و تمام این اراجیفی که گفته میشد همه رو باید ریخت قاطی همون زباله‌ای که تو خیابون‌های پاریس و شهرهای دیگه به خاطر اعتصاب کارگران شهرداری جمع شده. وزیر مالی فرانسه اومد گفتش که ما داریم روزی حدود 400 میلیون یورو ضرر میکنیم به خاطر اعتصاب. بخش نفت اومد گفتش که میلیون ها یورو ضرر کرده اون بخش. فقط این مدت اعتصاب تو شهر مارسی 10,000 تن آشغال تو خیابون ها جمع شده بود. تمام اینا رو چی میکرد؟ اینا چی انجام داده؟ این قرارا چرا اومده؟ اگر کارگر رفت نداره، چرا وقتی کارگر اونم تازه نه همشه بخشش اعتصاب میکنه، فرانسه دفعه 400 میلیون یورو در روز از دست میده. تمام اینها تازه فاکتور خیلی کوچیکیه، ولی اینقدر آشکاره، اینقدر جلو چشم انسانه که باید خودشون به خودشون بخندن. این بحران و به خصوص اعتصاب اخیر توی فرانسه اقبال تمام تزهایی که بورژوازی راست، بورژوازی لیبرال، بورژوازی که تحت نام مارکسیست صحبت میکرد رو همه رو بیرون ریخت و نشون داد که مارکس هنوز به همون شدت و شاید حتی بیشتر اعتبار داره. کاپیتال، مانیفست و دنیا برای تغییرش به مارکس و مسئولیت نیاز داره.
آذر ماجدی، با تشکر که به برنامه صدای کمونیسم کارگری اومدین، براتون روزا و شبهای خوبی رو آرزو داریم.
خیلی متشکرم. شب شما
existence. Maybe I will find the end is so neat. Come freckles on your body. Never could
شنوندگان عزیز صدای کمونیسم کارگری، در این قسمت از برنامه با علی جوادی، دبیر کمیته مرکزی حزب اتحاد کمونیسم کارگری و عضو دفتر سیاسی این حزب صحبت و گفتگو میکنیم. علی جوادی، به برنامه صدای کمونیسم کارگری خوش اومدین.
متشکرم، به شما و به شنوندگان رادیو سلام میکنم.
یکی از موضوعاتی که دوست داریم نظرتون رو راجع به مسئله جویا بشیم، این که اخیراً تو اخبار اومده که رژیم در بیش از 2000 تا محله در واقع سعی میکنه که مانور نظامی بده با کمک بسیج و نیروهای انتظامی. ما در ارتباط با مسئله فقر و شورش احتمالی و اعتراضات مردم بر علیه فقر در برنامه گذشته صحبت و گفتگو کردیم و از این هم صحبت کردیم که رژیم جمهوری اسلامی خودش رو برای دور دیگه ای از سرکوب مردم داره آماده میکنه و الان هم تو اخبارات دیدیم که تو 2000 تا محله دارن مانور نظامی میکنن. راجع به این مسئله میخوام یه مقدار صحبت بکنیم که اگه اخبار بیشتری دارین بدین و یا اینکه
همونطور که اعلام کردین، اخبار همونیه که اشاره شده. نیروهای انتظامی، سپاه، بسیج به منظور سرکوب، به منظور پیشگیری احتمالی از اعتراضات و فوران اعتراضات مردم، مانورهایی رو در 2000 محله در تهران داره انجام میدن. اسم این عملیات رو گذاشتن عملیات محل محور و در حقیقت دارن آمادگی خودشون رو برای شورش‌های احتمالی، برای سرکوب اعتراضات مردم در مقابله با طرح تهاجم به معیشت زندگی مردم و اجرای هدفمند کردن یارانه ها یا اون چیزی که به نام حذف سوبسیدها هست مطرح میکنن. این کنهش هستش. اخباری که در شرایط حاضر از تهران رسیده همین امروز زمانی که این مصاحبه انجام میشه، شنبه، این هستش که در محلات مختلف گشتهای پلیس نیروهای انتظامی مستقر شدن. در چهار راه ها به گیر و به بند بیشتر شده، بازجویی و به اصطلاح کنترل پلیسی شدیدی رو برقرار کردن و کلن دارن این عملیات رو به پیش میبرن.
چرا این تاکتیک جدید؟ زمیناش چیه؟
ببینید، اینا عملیاتشون رو میدونن که به نظرم در این دور از اعتراضات با شورش‌های پراکنده، گسترده و در محلات زحمتکشان مواجه خواهند شد. به نظرم این ارزیابی رو دارن. همونطوری که ما کمونیست کارگری، ما حزب اتحاد کمونیست کارگری تأکید کردیم که در مقابله با این تهاجم اقتصادی به معیشت مردم باید اتفاقا در محلات متمرکز شد و مردم زحمتکش از پرداختن قبض‌های آب و برق و گاز در گام اول خودداری کنن و مرکز ثقل این اعتراضات میتونه محلات باشه و به درستی از طریق محلات به پیش برده بشه. رژیم هم برای سرکوب احتمالی این اعتراضات به استقبال این حرکت رفتن، طرح کنترل و سرکوب در محلات رو انجام میده. به نظرم به هر حال در این حال دارای این بینش هستند که هر شورش اعتراضی گسترده‌ای در سطح جامعه میتونه از در محلات شروع شه و الگوی قبلی که اعتراضات در میادین بزرگ شهرها اعلام میشد و پیش برده میشد، میتونه اون الگو عدم کارایی خودش رو در زمانی که توازن قوا به نفع رژیم جمهوری اسلامی کماکان هست نشون داده و الگوی دیگه‌ای که در محلات متفاوت اعتراض رو سازمان میدن منجر به پراکندگی نیروهای رژیم میشه و ضعف رژیم رو تشدید میکنه و تقویت میکنه. رژیم هم برای همین مسئله سعی میکنه که آرایش جدیدی به خودش بگیره و قوای خودش رو در این چارچوب تمرین بده.
این 2000 تا محله در واقع خیلی وسیعه. ما با یک یا دو محله در واقع روبرو نیستیم. به یه اعتبار این حکومت نظامی هست که داره برگزار میشه. به نظر شما چجوری میتونن محلات با این مسئله مقابله بکنن و چجوری میتونن رژیم رو به عقب بزنن؟
به نظرم رژیمی که خودش رو در سطح محلات برای سرکوب آرایش میده، رژیمی هست که باید بتونه در سطح محلات هم شکست بخوره. واقعیت اینجاست که اینها مجبور میشن در هر محله دو تا ماشین نظامی یا چند تا نیروی مسلح خودشون رو مستقر بکنن. این نیرو رو به سرعت، به قدرت میشه با قدرت اعتراضی مردم عقب روند. نمیتونن زمانی که این چنین خودشون رو پخش کردن و آرایش این چنین غیر متمرکزی رو به خودشون بگیرن، نمیتونن در سطح محلات با مردم مقابله کنن. این یک استراتژی از پیش شکست خورده است به نظر من. دارن تلاش میکنن که زمینه های شکلگیری اعتراض در محلات رو سرکوب بکنن و از پیش به استقبالش برن، ولی این آرایش آرایشی نیستش که نیروهای نظامی بتونن در مقابله بهاش، نیروهای انتظامی بتونن در مواجهه با مردم معترضی که سر به اعتراض و شورش و خیزش برداشتن مقابله بکنن. نتیجتا یک استراتژی از پیش شکست خورده است. مثل این میمونه که یک نیروی نظامی ارتشی که عملیات منظمه سازمانی یافته انجام میده بخواد مواجه بشه با نیروی غیر منظم نظامی و یا پارتیزانی و بخواد باهاش مقابله کنه. پخش شدن این نیروی نظامی سرکوب به نظر من زمینه های شکستش رو بیشتر فراهم میکنه. علت رویاوریشون به اینه که میخوان به هر حال بتونن زمینه های تمرین و آموزش لازم رو برای سرکوب جامعه در پس اعتراضات به وجود بیارن.
علی جوادی، رژیم اگه تمام سران مختلف رژیم از این صحبت کردن که مسئله حذف سوبسیدهای دولتی عملا و انداختن فشار فقر بر دوش مردم زحمتکش عملا باعث خواهد شد که با شورش‌های احتمالی و اعتراضات مردم روبرو خواهند شد، و الان هم که ما داریم راجع به این صحبت میکنیم که دارن مانور نظامی میدن تو 2000 تا محله، خب چرا این طرح پس نمیگیرن؟
واقعیت میتونه این باشه که اینا شمشیر اسلام رو از رو بستن، پرووک میخوان بکنن و میخوان که مردم رو به مصاف بکشونن و احتمال این رو بدن که مردم رو در مصاف شکست بدن، و وقتی که مردم رو در مصاف شکست بدن، سوخت انفجاری که در جامعه وجود داره رو برای مدتی تخلیه میکنن. این سیاست میتونه تشابه زیادی با سیاست جمهوری اسلامی در سطح منطقه داشته باشه. مثلا زمانی که جنگ حزب الله و اسرائیل رو شاهدش بودیم، یا جنگ اسرائیل و فلسطین رو در غزه شاهد بودیم، یا همینطور در عراق و غیره، که جمهوری اسلامی به استقبال یک جنگ میره، جنگ رو به نفع خودش میبینه و فکر میکنه که در پس مقابله و مواجهه و رو در روی با نیروی مقابل خودش، در صورتی که بتونه پیروز بشه، میتونه توازن قوا رو در منطقه یا در سطح جامعه به نفع خودش عوض بکنه. استراتژی به شدت ریسک واری هست، دارای ریسک بسیاری هستش استراتژی که دنبال میکنه. اما به نظر میاد که این جنبه رو باید در نظر گرفت که اینا میدونن جامعه در حال انفجاره، برای خالی کردن ماده انفجاری موجود در جامعه نیازمند تعرض هستند. مسئله اینجاست که اگر شکست بخورن تموم شدن در مواجهه با این واقعیت، و این مسئله هستش که ریسک عملیاتی رو که انجام میدن به شدت بالا میبره، و مسئله هست که ما اگر بتونیم مردم متشکل بشن، کارگران بتونن در رأس این اعتراضات قرار بگیرن، کمونیسم کارگری بتونه این اعتراضات رو سازماندهی کنه، رژیم رو در مواجهه با مرگ قرار خواهد داد.
ما قبل از صحبت با شما با آذر ماجدی در ارتباط با جنبش اعتصابی در کارگران در فرانسه صحبت و گفتگو کردیم، و یا در برنامه قبل با خود شما هم در برنامه قبلی راجع به مسئله فرانسه و یا مسئله فشار وسیعی که جهان سرمایه‌داری داره بر دوش زحمتکشان میذاره صحبت و گفتگو کردیم. تو ایران هم به نظر میرسه با همچین مسئله‌ای داریم مواجه میشیم، گرچن ابعادش حتما متفاوته و زمینهای شکل‌گیریش به نظر شما و متفاوته. به نظر شما چجوری مردم میتونن این طرح و انداختن فشار وحشتناک اقتصادی رو بر دوش مردم و زحمتکشان میتونن این طرح رو عقب برونن و با خود این طرح چه کار بکنن؟
قبل از اینکه به این قسمت از سوالتون بپردازم به این نکته اشاره بکنم که ریشه های بحران اقتصادی و یا در حقیقت بنبست اقتصادی جمهوری اسلامی با بنبست یا با بحران اقتصادی در جهان سرمایه‌داری علل عموم متفاوت هست، هرچند که زمینه های مشترکی داره اما مبانی متفاوتی رو هم داره. ریشه بحران اقتصادی و یا بنبست اقتصادی جمهوری اسلامی سیاسیه، ناشی از موقعیت رژیم سرمایه‌داری اسلامی حاکم بر جامعه هست در یک بنبست و فلج غیر قابل درمان قرار گرفته. نتیجتاً تعرض و اقدامات و تاکتیک هایم که صورت میگیره علارغم تشابه ظاهری که در حقیقت در جهان سرمایه‌داری غرب هم حمله به معیشت کارگران و زحمتکشان در دستور قرار میگیره، در جامعه ایران از جانب جمهوری اسلامی دارای اهداف سیاسی معینی هم هست و این اهداف سیاسی هستش که متمایزش میکنه. همون تاکتیکی رو که در غرب صورت میبرن در جامعه ایران دنبال میکنن کاملا متفاوتش میکنه، معنای دیگه ای بهش میبخشه. هدف رژیم جمهوری اسلامی از مسئله حذف سوبسیدها علاوه بر به اصطلاح تحمیل بار و فقر و فلاکت بیشتر به مردم، در عین حال اهداف سیاسی رو دنبال میکنه که بتونه مردم رو به زانو در بیاره، مردم رو تسلیم کنه، مردم رو به فلاکت اقتصادی گسترده بکشونه و در حقیقت زمینشون بزنه، مردم گرسنه رو بتونه زمین بزنه که نتونن مبارزه بکنن. این استراتژی در خودش تناقضات بالایی داره، اشاره کردیم. نمیتونن هم به رژیم به مردم گرسنگی بدن هم به طرف مردم شلیک بکنن، با ماده منفجره‌ای مواجه خواهند شد و این واقعیت رو مشاهده میکنیم که خودشون هم ارزیابی دارن. اما تا اونجایی که چگونه میشه با این مسئله مقابله کرد، به نظرم گام اول در این راه، و حزب ما تاکید زیادی روی این مسئله داشته، گام اول نپرداختن متحدانه، معترضانه و فعال قفسهای آب و برق و گاز هست که امر عمومی و همگانی هستش که مردم در محلات زحمتکش کارگرنشین باش مواجه هستن و میتونن با نپرداختن فعال این قفسها در حقیقت رژیم رو وادار به عقب نشینی بکنن. و رژیمی که در یک مساف وادار به عقب نشینی بشه، شکست‌های پی در پی دیگه رو بهش میشه تحمیل کرد و در حقیقت میشه دور جدیدی است خیزش توده‌های مردم برای سرنگونی جمهوری اسلامی رو سازمان داد.
علی جوادی، به عنوان آخرین سال، شما این روند رو چگونه میبینین؟ آیا این روند حمله به مردم و به معیشت زحمتکشان، مبارزه مردم بر علیه جمهوری اسلامی رو تضعیف خواهد کرد و یا اینکه مردم توی موقعیت دیگه قرار خواهند گرفت و مبارزه‌شون تقویت خواهد شد؟
به نظرم بسته به اقدام و عکس العمل نیروی آگاه متشکل، سازمان یافته و یا رهبران محلی و رهبران عملی در جامعه داره. چنانچه رهبران عملی جنبش‌های آزادی‌خواه، برابری طلب، جنبش‌های کارگری بتونن در مواجهه با این واقعیات خشن پا جلو بذارن، جامعه رو، محلات رو سازمان بدن و حرکت اعتراضی رو چاشنیش رو در حقیقت بزنن، ما شاهد یک موج تعرض به جمهوری اسلامی خواهیم بود. چنانچه نه، از دید مسائل کوچکتر بشن، از مساف در این عرصه مهم و حیاتی پرهیز بکنن، ما شاهد اعتراضات به صورت شورش‌های کور، به صورت اعتراضات ناگهانی جرقه‌وار در جامعه خواهیم شد که بعضن مناطقی میتونه با آتش کشیده بشه، بعضن مناطقی میتونه شاهد اعتراضاتی بشه، اما همبستگی، سازمانیافتگی و تداوم لازم رو برای ضربه زدن به جمهوری اسلامی و دستاوردهای مثبت و پیروزمند در مقابله با جمهوری اسلامی به دست نخواهد آورد. این واقعیت به نظرم هر دو میتونه محتمل باشه.
شنوندگان عزیز صدای کمونیسم کارگری، به علی جوادی گوش میکنین. در این قسمت از برنامه به یک قطعه موزیک گوش خواهیم کرد و بعد صحبتمون رو با علی جوادی ادامه خواهیم داد. با ما باشید.
بهانه از تو روشن از تو روشن ای که حرفای قشنگ منو آشتی داده با من منو گنجشگای خونه دیدنت عادت مونه به هوای دیدن تو هر میگیریم از دلونه باز میای که مثل هر روز برامون دونه بپاشی منو گنجشگا میری تو اگه خونه نباشی
شنوندگان صدای کمونیسم کارگری به صحبت و گفتگو با علی جوادی گوش میکنین. علی جوادی در این قسمت از صحبتمون با شما در ارتباط با ریپابلیکن‌ها و جمهوری‌خواهان در امریکا میخواییم صحبت و گفتگو بکنیم. همونجوری که میدونین انتخابات میان دوره‌ای امریکا نزدیکه و نظرخواهی هایی که تا الان صورت گرفته مبنی بر این استش که در انتخابات میان دوره‌ای به احتمال زیاد حزب دموکرات شکست خواهد خورد و اوباما در موضع ضعیف‌تری قرار خواهد گرفت و ما می‌بینیم که حزب جمهوری خواهان که با در موقعی که اوباما انتخاب شده بود در بحران به سر می‌بردند و از این صحبت می‌شد که باید خودشون رو از نظر سیاسی باز تولید بکنن و میبینیم که الان توی موقعیت دیگه قرار دارن و یا حزب تی پارتی در همین مدت کوتاهی که به وجود اومده توی امریکا رشد کرده. به نظر شما دلایل رشد راست در وضعیت سیاسی در امریکا چی بوده؟
من فکر میکنم در درجه اول بحران اقتصادی موجود در جهان سرمایه‌داری، خلأ جریانات رادیکال و کمونیسم کارگری که آلترناتیو آزادی خواهانه، برابری طلبانه و سوسیالیستی رو در مقابل جامعه قرار بدن، منجر میشه که راست در جامعه تحرک بیشتری پیدا کنه در زمانی که بحران‌های اقتصادی گسترده میشه. این راستی که ازش داریم صحبت میکنیم یک راست جریان فاشیستی هست که به درجه زیادی پوپولیسته، در مردم زحمتکش و عوام فریبی روی مردم زحمتکش متکی هستش و سعی میکنه که اهداف سیاسی راست در این جناح هیئت حاکمه آمریکا و طبقه حاکمه آمریکا رو با تکیه بر یک جنبش اجتماعی دست راستی به پیش ببره. واقعیت مسئله اینجاست که جریانات توپ راست هیئت حاکمه آمریکا تونستن تو این دوره بعد از شکست نئوکانسرواتیو ها تونستن به جنبشی دامن بزنن که اهداف عمیقا فوق ارتجایی رو در قالب اهداف سیاسی توده های مردم و به عنوان راه حلی برای نجات از وضعیت اقتصادی کنونی تعریف بکنن برای بخشی از جامعه. و این بخش به نظر میرسه که میتونه در انتخابات دموکراسی در آمریکا تاثیرگذار باشه و توازن بین دو حزب حاکم، بخشی از طبقه حاکم هستن رو به نفع حزب جمهوری خواه تغییر بدن.
همیشه هول و هوش انتخابات دولت ها بر تنور انتخابات میکوبن و سعی میکنن که مردم رو دعوت بکنن که به طور وسیعی در انتخابات شرکت بکنن و از این صحبت میکنن که از حقتون باید استفاده بکنین. میخواستم راجع به همین مسئله یه مقدار صحبت بکنیم. به نظر شما شرکت در انتخابات چقدر میتونه تأثیر داشته باشه در سرنوشت سیاسی در جامعه؟
شرکت در انتخابات انتخاب میان بخش‌های مختلف طبقه حاکمه در آمریکا هستش. انتخاب میان آلترناتیو کارگری کمونیستی و آلترناتیو سرمایه‌دارانه نیست. انتخاب میان جناح‌های مختلف سرمایه‌داری هست که ارکان تبلیغاتی، ارکان سیاسی، قوه‌های متفاوت مقننه و مرجعه در سطح جامعه آمریکا در دست دارن. بین انتخابات بین اعتبار این انتخابات انتخابی واقعی رو در مقابل مردم قرار نمیده که شرکت در رأی‌گیری بتونه سرنوشت نهایی مردم رو یا سرنوشت مردم رو به طور واقعی رقم بزنه، اونطوری که امیال توده های مردم هست، خواسته و مصالحشون هستش. نتیجتا بازی انتخاباتی دموکراسی در کشورهای غربی مشخصا در آمریکا محدود میشه به طور ویژه‌ای به انتخاب میان دو حزب طبقه حاکمه. و شاید بعد از پیش گفت که سرنوشت انتخابات مستقل از اینکه کدام یک از جناح‌های هیئت حاکمه در رأس قدرت قرار می‌گیرند و چه میزان از قدرت سیاسی جامعه بین این دو حزب تقسیم میشه از پیش رقم خورده است. مردم زحمتکش، کارگران، توده‌های مردم وسیع این جامعه، مردم آزادی‌خواه در این جامعه از پیش بازندگان هستند. و نتیجتاً بحث در زمان انتخابات موقعی که جریان فاشیستی حرکت گسترده تری انجام میده این میشه که چگونه جلوی جریان فاشیسم رو بگیریم و جریانات به اصطلاح سانتر طبقه حاکمه یا جریانات به اصطلاح چپ طبقه حاکمه تلاش میکنن که مردم رو به پای صندوق ها بکشونن تحت عنوان اینکه خطر راست گسترش پیدا کرده که واقعیتی هست، اما مسئله فقط در همین حد محدود میمونه.
شما توی صحبتاتون به این اشاره کردین مستقل از شرکت مردم در انتخابات نتیجه انتخابات از پیش رقم خورده است. اما در راجع به این نظرتون بیشتر توضیح بدید.
ببینید دو حزبی که در رأس هیئت حاکمه آمریکا قرار دارن و قدرت سیاسی میانشون دست به دست میشه و یا تقسیم میشه و هر کدوم سهمی رو میبرن، دو حزب دست راستی، دو حزب سرمایه‌داری، دو حزبی متعهد و پایبند به استثمار در جامعه، متعهد به تعرض به طبقه کارگر، متعهد به حفظ مصالح طبقه حاکمه آمریکا در سطح جهانی و غیره است. استراتژی سیاسی واحدی رو دنبال میکنن، اما تاکتیک های متفاوتی برای پیش بردن این اهداف و یا رسیدن به این اهداف رو در دستور قرار میدن. به لحاظ عمومی، به لحاظ آلترناتیو های واقعی در یک کمپ و در یک اردو قرار میگیرن. شما در این انتخابات نیروی رو نمیبینید که بگه استثمار در این جامعه باید ممنوع باشه، نیروی رو نمیبینید که بگه این همه مردم فقیر و زحمتکشی که تو جامعه وجود دارن باید از بیمه بیکاری مکفی برخوردار باشن، باید از بیمه درمانی کافی قابل دسترس برخوردار باشن، نباید بی‌خانمانی وجود داشته باشه، نباید 40 میلیون کودک در این جامعه از بیمه درمانی برخوردار نباشه، نباید دارای وضعیتی باشن که خونه هاشون رو دارن از دست میدن، کاشانهاشون رو دارن از دست میدن. و این نیروی رو شما نمیبینید حتی با این چارچوب های به اصطلاح اولیه رفرمی و یا به اصطلاح اصلاحی در جامعه، چه برسه به نیروی سوسیالیستی که بگه کل این مناسبات ضد انسانی که بر مبنای استثمار طبقه کارگر تکی هست رو باید در هم چکست. انتخاب سرنوشتش از پیش رو هم خورده است. انتخاب میان کسانی هستش که دارن تعیین میکنن که چقدر بر کارگر بر گرده کارگران فشار بیارن، چطوری فشار بیارن و چطوری اهداف یکسان رو به پیش ببرن.
این تز پایه‌ای رو که دارین مطرح می‌کنین، تز پایه‌ای مارکسیستی رو که دارین مطرح می‌کنین، که علارغم این که این احزاب تاکتیک‌های متفاوت و یا سیاست‌های متفاوت داشته باشن ولی یه هدف معینی دارن و اون هدف معینشون حفظ سیستمه، در امریکا خب نشون دادن این مسئله خیلی راحت‌تره برای کسایی که به مسئله انتخابات دارن نگاه می‌کنن، ولی در کشورهایی که به عنوان نمونه ممکنه احزاب سوسیال دموکراسی قوی باشن و اونا هم تو انتخابات شرکت بکنن و ممکنه یه سری خواستایی رو مطرح بکنن که سعی بکنن که نظر مردم به خودشون جلب بکنن، آیا در همون کشورها هم به نظرتون این مسئله، این حکم صادقه و نتیجه انتخابات مستقل از شرکت مردم از قبل معلوم شده است علارغم شرکت احزابی مثل احزاب سوسیال دموکراسی؟
به نظرم کماکان همینطوره. سوسیال دموکراسی پدیده در حال مرگ اگر تاکنون نمرده باشه. اگر دقت کرده باشین جریانات سوسیال دموکرات اتفاقا در دو دهه اخیر به خصوص بعد از سقوط بلوک شرق جریاناتی بودن که پرچمدار تعرض به طبقه کارگر و دستاوردهایی که در طول چند دهه گذشته در سطح جوامع این کشورها تثبیت شده بود بودن. دولت برفرض لیبر در انگلستان نیرویی بود که بزرگترین بیکاری ها رو، بزرگترین حذف خدمات اجتماعی رو در دستور قرار دادن، یا در آلمان و یا همچنین در سوئد و کشورهای اسکاندیناوی. به هر حال این واقعیت رو میبینیم که سوسیال دموکراسی امروزه با سوسیال دموکراسی 5-6 دهه گذشته کاملا متفاوته. یه چرخش عظیم راست صورت گرفته در این نیروها و خودشون رو با الگوی بازار آزاد، اقتصاد سرمایه‌داری عنان گسیخته و غیره کاملا همراه کردن و تلاشایی رو که مبنی بر محدود کردن به اصطلاح دست بیرحم بازار بر زندگی مردم می‌داشتن کاملا کنار گذاشتن و به الگوی پیروزمند سرمایه‌داری جهان معاصر، الگوی رقابتی و غیره روی آوردن و راه سعادت خودشون رو داره می‌بینن. کماکان اسم اون احزاب رو با خودشون بعضن حمل میکنن اما حتی به اهداف اولیه خودشون هم پایبندی چندانی ندارن و نیروهایی هستن که بیشترین تعرض رو زمانی که در قدرت بودن به مصالح جامعه، به مردم زحمتکش، کارگران و غیره انجام دادن.
علی جوادی، به عنوان آخرین سوال، کارگر و زحمتکشی که توی امریکا داره زندگی میکنه در این انتخابات که برسوها شما هم اشاره کردین، از یه طرف جمهوری خواهان حزب تی پارتی با سیاست های عمیقا فاشیستی و از یه طرف دیگه هم حزب دموکرات و سیاست های اوباما که مطرح هستن، مردم و زحمتکشان تو اون جامعه باید در انتخابات شرکت بکنن و یا اینکه اون انتخابات رو تحریم بکنن و هیچ زندگی اونها تفاوتی نخواهد کرد با این انتخابات و اینکه شما روند
قبل از اینکه به این سوال پاسخ بدیم، بعد بدیم که مردم به طور مستقل، قائم به ذات، کارگران و ده مردم زحمتکش و جوانای آزادیخواه و برابری طلب، زن معترض تو این جامعه چیکار مستقلا باید بکنه که الزاما به زمان انتخابات هم بر نمی کرده، به طول عمر حاکمیت سیاسی این جریانات بر می گرده. دموکراسی هنرش اینه که هر 4 سال یک بار، 6 سال یک بار سعی میکنه با راه انداختن مراسم انتخابات نمایندگانی رو انتخاب بکنه و این نمایندگان رو خارج از کنترل مردم در رأس امور قرار بده و به اصطلاح مساله سیاسی خودشون رو بگردونن. مردم دیگه اختیاری ندارن. اگر شما نگاه کنید به فرانسه یه واقعیت ساده رو ببینید، چندین میلیون کارگر و مردم زحمتکش و جوان اومده خیابون میگه ما نمیخوایم سن بازنشستگی افزایش پیدا کنه، نمیخوایم که مساله خدمات اجتماعی حذف بشه، ولی کسی که اون بالا انتخاب شده به نام سارکوزی در یک انتخابات که برفرض 40% از جامعه شرکت کردن حاکمیت خودش رو اعمال میکنه و به پیش میبره. یعنی شما میبینید که در درجه اول انتخاب دموکراسی به معنای نمایندگی شدن سیاست‌های مردم در جامعه نیست، برعکسشه. کسانی انتخاب میشن توسط پروسه در جامعه با تبلیغات زیاد و خرج مخارج زیاد در رأس قرار میگیرن، اهدافی رو پیش میبرن که الزاماً تناقض روشنی با سیاست‌های خود اون مردمی که اینها رو انتخاب کردن داره. نتیجتا به نظر پاسخ به این مسئله این هستش که ما باید ببینیم قبل از اینکه در روز انتخابات بخوایم سیاستمون روشن کنیم چی کار میکنیم، روزهای غیر از انتخابات چی کار داریم میکنیم، چه اتفاقی داریم. ما به مثابه یک جریان کمونیست که در مجرای انتخاباتی راهی برای ایجاد تغییرات بنیادی در جامعه میبینیم، رهنمودی به توده کارگر زحمتکش نمیدیم که در این انتخابات شرکت بکنن. شاید در زمانهای بسیار ویژه‌ای که جریانات فاشیستی دارن پا میگیرن، برای مقابله با جریانات فاشیست کسی این سیاست رو مطرح بکنه که در اون روز باید برفرض در مقابله با جناح راست و فاشیستی که داره میاد جلو اقدامی در دستور قرار داد. ولی حزب سیاسی که هدفش سرنگونی نظام سرمایه‌داری هستش، انقلاب کارگری در جامعه هستش، اهدافی رو دنبال میکنه که به هیچ وجه در چارچوب مصالح دموکراسی و مکانیزم‌های تغییر در دموکراسی وجود داره، نهایتا نمیتونه تعیین تاکتیک بکنه برای این چنین مراحلی. ما سیاستمون رو در رابطه با تغییرات بنیادی در جامعه هست که در مباحث متفاوتمون دنبال کردیم و مطرح کردیم.
علی جوادی، با تشکر بسیار زیاد از شما که به برنامه صدای کمونیسم کارگری اومدین، براتون روزها و شبهای خوشی رو آرزو داریم. عزیز صدای کمونیسم کارگری، به صدای کارگران صدای کارگران کمونیسم، صدای آزادی خواهی و برابری طلبی هست. همونجوری که در برنامه‌های قبلی روال کارمون خوندن اطلاعیه کارگری که از طرف حزب اتحاد کمونیسم کارگری صادر شده بوده، بر مبنای همون روال اطلاعیه‌ای که اخیراً حزب اتحاد کمونیسم کارگری صادر کرده و به دستمون رسیده رو براتون میخونه. کارکنان سازمان زمینشناسی تهران باز هم دستمزدهای پرداخت نشده. بنا به خبر دریافتی دوباره به علت کارشکنی و جرزنی کارفرما و عوامل حکومت اسلامی علارغم اعتراض و پیگیری‌های تاکنونی دستمزدهای مهر ماه بیش از 800 نفر از کارکنان این اداره تا امروز پنجشنبه ششم آبان ماه پرداخت نشده و بلا تکلیف رها شده است. این در حالی است که به علت اعتراض و پیگیری‌های تاکنونی کارکنان سرانجام دیروز چهارشنبه فیش‌های حقوقی در میان پرسنل توضیح شد و کره‌ای مدیر سازمان و عواملش گفتند دستمزدها واریز شده است. اما امروز پنجشنبه با مراجعه کارکنان به بانک همگی با حساب‌های خالی روبرو شدند. یکی از کارکنان معترض می گفت سیاست همیشگیشان برای اذیت ما و بالا کشیدن دستمزدهای من همین است. همیشه دروغ و وعده های امروز و فردا. تازه بدتر از این طرح حکومت اسلامی برای یارانه ها هم در راه است. تا چند روز پیش پوشک بچه‌ام را 3000 تومان می خریدم، حالا شده 4000 تومان. همه هزینه های زندگی به سرعت در حال افزایش است. تازه برای پرداخت کرای خانه و غیره هم معطله. سازمان زمینشناسی تهران واقع در خیابان معراج حوالی فرودگاه مهرآباد جمعاً بیش از 800 نفر از انواع نیروهای کارشناسی، خدماتی و پیمانکاری مشغول به کارند. 150 نفر از این نیروها طرف قرارداد شرکت پیمانکاری سمین سبز در بدترین شرایط کاری بردوار مشغول به کارند و مابقی کارکنان به صورت قراردادی با دستمزدهای 300 هزار تومانی و ساعت کاری 8:30 صبح تا 4:30 عصر طرف قرارداد سازمان زمینشناسی می باشند. کار اداره زمینشناسی نظارت و بعضن اجرای طرح‌های زمینشناسی و استخراج معادن می باشد. در اوائل امسال دستمزدهای نیروهای قراردادی نیز با 2 ماه تأخیر پرداخت شد و همین امر اعتراضاتی را به دنبال داشت. علاوه بر این کل نیروهای قراردادی از اوائل سال جدید تا امروز به شدت با کاهش و تعدیل برخی مزایای ناچیز جانبی روبرو شدند و همین امر زمینه‌های انواع اعتراضات و نارضایتی را در میان کارکنان به وجود آورده است. مرگ بر جمهوری اسلامی، آزادی برابری حکومت کارگری، زنده باد جمهوری سوسیالیستی. حزب اتحاد کمونیسم کارگری 6 آبان 1389 برابر با 28 اکتبر 2010. ازتون دعوت میکنیم که اخبار کارگری رو برای حزب ارسال کنین. ما این اخبار کارگری رو هم از طریق نشریه برای یک دنیای بهتر و هم از طریق صدای کمونیسم کارگری به گوش همه کارگران و به گوش مردم میرسونیم. با ما باشید. Thank you. برنامه ما به یک موزیک گوش میکنیم و بعد با شما خواهیم.
Some fateful day, it's too far away. So right now I say, when I get older, I will be stronger. They'll call me freedom, just like a waving flag. And then it goes back, and then it goes back, and then it goes back. Whoa.
So many wars settled in scores.
All that we've been through, and now there is more.
I hear them say, love is the way. That's what they say.
But we're not just dreamers or broken down grievers.
Our hand will reach us and heaven will see us.
This can't control us, no it can't hold us down.
We gon' pick it up even though we still
struggling.
Longer I should be.
And we wondering.
Struggling and assume that it's really all love again. Nah, see, we don't have to wait for things to break apart. If you weren't involved before, it's never too late to start. You probably think that it's too far to even have to care. Well, take a look at where you live. What if it happened there? You have to know the urge to make a change lies within, and we can be the reason that they see their flag rise again.
When I get older, I will be stronger. They'll call me freedom, just like a waving flag.
And then it goes back,
and then it goes back,
then it goes back.
عزیز صدای کمونیسم کارگری، به پایان برنامه‌مون نزدیک داریم میشیم. پایان بخش برنامه‌مون با منصور حکمت خواهیم بود. مصاحبه رادیو انترنسیونال با منصور حکمت رو که در 15 فوریه 2001 در ارتباط با مبارزه با مذهب صورت گرفته براتون پخش میکنیم. این مصاحبه از طریق رادیو انترنسیونال و مصاحبه از کاظر ماجدی با منصور حکمت انجام دادن. ازتون دعوت میکنیم برای خوندن آثار منصور حکمت و برای شنیدن بقیه صحبتهای منصور حکمت به سایت منصور حکمت و به سایت حزب اتحاد کمونیسم کارگری رجوع بکنین. تا برنامه بعدی، روزها و شبهای خوشی رو براتون آرزو دارم. با هم به منصور حکمت گوش میکنیم.
داشتید با مجله پرسش درباره عروج و افول اسلام سیاسی. نکات زیادی هست در این مصاحبه که دوست داشتیم با شما صحبت کنیم. وقت امروز زیاد نیست، در مورد چند موردمون میخواستم از شما سوالاتی بکنم. یکی از نکاتی که شما مطرح کردین، من اینجا کوت میکنم، گفتین که سکولاریسم یک مجموعه شرایط حداقله و ادامه دادین من فقط خواهان سکولاریسم نیستم بلکه خواهان مبارزه آگاهانه جامعه با مذهبم. میخواستم ببینم مؤلفه ها و مختصات این مبارزه چیه؟
وقتی راجع به مذهب و به خصوص اسلام در این دوره صحبت میکنیم، باید یادم باشه که این پدیده‌ایه که میشه نشون داد مایه مشقات و سختی هاییست برای بشر، مایه اختناق، مایه بی‌حرمتیه، مایه تحقیر انسان هاست و در چه ما با یه بلیهی، با یه مسئلهی رو برویم که بلیه رو تخفیف بدیم. همطور که برای مثال شما اعتیاد به مواد مخدر رو فقط امر شخصی آدم ها نمیدونید و میخواید سعی کنید که این اعتیاد اصلا ور بیفته، حتی اگر اجازه هم داشته باشن آدم ها مواد مخدر مصرف کنن، هنوز کافی نمیدونید و معتقد باید یک کاری کنیم این عادت از سر مردم بیفته. راجع به مذهب هم همینطور. مذهب هم یه پدیده است که هرچند شخص آزاد هر باوری راجع به هر چیز داشته باشه، باور داشتن به این مجموعه فکری و سیاسی و مدنی که اسمش هست مذهب، مذهب اسلام، باعث بدبختی مردم شد. در نتیجه مثل هر ولی دیگه باش مبارزه میکنین، نفس واگذار کردنش به امر خصوصی مردم به نظر من کافی نیست. یعنی باید جامعه کاری بکنه که اسلام بر بیفته. خیلی ساده بگم، باید کاری بکنه که اسلام آزادانه و داوطلبانه توسط خود مردم ور بیفته، مردم دیگه در اسیرش نباشن، مردم دیگه تحت تاثیرش نباشن، مردم دیگه به خاطرش سرکوب نشن، مشقت نکشن و تو خرافه دست و پا نزنن. چه راهی داره؟ آموزش و پرورش، یه دولت آزادی که حقایق سیاسی و اجتماعی و مدنی و تاریخی و بیولوژیکی و فیزیکی و طبیعی رو برای شهروندانش تعلیم میده، قانون‌های مدنی که از مردم در مقابل دست‌اندازی بنگاه‌های مذهبی، صنعت مذهب حفاظت می‌کنه. مذهب باید مثل صنعت دخانیات دید به نظر من. همونطوری که هر کسی مختار سیگار بکشه، شما یه قوانینی وضع می‌کنید که شرکت‌های دخانیات از اعتیاد مردم سوء استفاده نکنن، باعث بیماریشون بیش از حد نشن، باعث دست بازی نداشته باشن که بچه ها و نوجوانان رو بکشن به اعتیاد. مثلا همین قوانین باید باشه، قوانین باشه که اجازه نده صنعت مذهب که دکونی بر خودش زندگی مردم خراب بکنه. در طول یه نسل میشه کاری کرد که یه جامعه آزادی باشه که مذهب و مثل مالاریا و مثل اعتیاد مواد مخدر شکن کرده باشه.
شما بردید دقیقا سوال اونجایی که من میخواستم ازتون بپرسم. شما راجبه صنایع دینی و صنعت مذهب صحبت کردید و بعد اینو مقایسه کردید با صنعت دخانیات. من یک میخواستم ببینم منظورتون از صنایع دینی و صنعت مذهب چیه و فکر میخواستم بپرسم آیا این فقط یه مزاح بوده که شما مقایسه کردید با صنعت دخانیات؟
ابدا اینطور نیست. صنعت میگم به خاطر اینکه یه دفعه فکر میکنن دین اعتقادات مردمه. اینطور نیست، دین یه صنعتیه، صاحبی داره، به نفعیه داره، باعث ثروت مادی و قدرت سیاسی طیف معینی تو جامعه میشه، داره خدمت میکنه به یه حاکمیت سیاسی تو جامعه، حاکمیت طبقاتی تو جامعه. مصرف صنعتیه، میلیاردها دلار پول توش جابجا میشه، تبلیغاتش توسط این پولا پرداخت میشه، این پول از جیب مردم با کلاهبرداری، با اخاذی تو ایران که از طریق دولت این پول را عجیب مردم در میارن، یه دستگاه نشر اکاذیب به دروغ تبیر مردم میدن، میترسونن مردم، مردم از تو این دنیا میترسونن از خشونت و تو اون دنیا از عقوبت. یه سنیه مثل مافیا هست، یه پیده، یعنی نهاد مذهبی، چه مسیحیت، چه اسلام، چه یهودیت، یه ساختمان و امارت بزرگ اجتماعی قبل از اینکه مجموعه باورهای فکری باشه که روپای خودش وایستاده، مالیات میگیره، پول میگیره، خرج بقای خودش میکنه و خرج حاکمیت خودش میکنه. درش صنایع دینی خیلی عظیمی هستن تو دنیا، یعنی پولی که خرج اسلام میشه یا پولی که خرج کلیسای مسیحیت میشه، وقتی شما کنار هم بذارید ببینید قابل مقایسه است با بزرگترین کمپانیای بین المللی قابل مقایسه است با هزینه نظامی ده ها کشور روی هم رفته. در نتیجه یه بعد بمان یه سنت بهش نگاه کرد که آگاهانه داره سعی میکنه محصولش رو بفروشه، داره سعی میکنه بازار رو به خودش اختصاص بده، داره سعی میکنه مصرف کننده رو به خودش معتاد بکنه، و بعدم یه جامعه‌ای که میخواد خودش آزاد بکنه به همین عنوان باش روبرو بشه. فکر نکنه این یه مجموعه باور به خر دجال و گریه به خاطر کربلاست. این یه صنعت عظیم خرافه پراکنی، ارعاب مردم و به تمکین کشیدن مردم و تسلیم کشیدن مردم در مقابل قدرت طبقاتی حاکمه. و اگه شما جامعه آزاد میخواین باید پول خرج کنین، نیرو بذارین، نیروی انسانی اختصاص بدین برای اینکه با این پدیده مقابله بکنیم، همونطور که با باندای مواد مخدر مقابله میکنیم، همونطور که با کمپانی های سوجو مقابله میکنیم که میان میدوزدن و میبرن و جای خودشون یه ویرانه به جا میذارن، با صنعت مثلا باید با همین صورت مقابله شه. واضح اعتقاد هر کس برای خودش محترمه و باید اجازه داشته باشه هر کس به هر چیزی میخواد باور داشته باشه، ولی اگه بر مبنای این باورهای امارات سیاسی نظامی فرهنگی ساخته بشه که هدفش انقیاد مردم، شما باید از طرف شهروندهای جامعه و تحصیل شهروندهای جامعه باش مقابله بکنید.
به این نکته که در آخر بهش اشاره کردیم برمیگردم، ولی قبلش میخواستم بدونم که ادهی ممکنه فقط جمهوری اسلامی رو به معنی دولت کاملا مذهبی یا حتی واتیکان رو به معنی که دولت بتونن به این شکل ببینن، ولی آیا شما مذهب فرضاً تو اروپای غربی هم که در بعضی جاها از دولت جداست و حال نقش آنچنانی تو زندگی مردم نداره، حتی اون رو هم شما با باند مافیا مقایسه میکنید؟
اولم بگم در اروپا اونجایی که مذهبی نقش نداره به خاطر این کاری که من میگم و قرون قبل باش کردن، رفتن انبارش ازش گرفتن، موقوفاتش ازش گرفتن، قانون بس کردن که اجازه نداره تو آموزش پرورش دخالت بکنه، قانون بس کردن که اجازه نداره تو احوال مدنی مردم دخالت بکنه. در چه اروپای امروز مثال خوبی نیست برای اینکه بفهمیم مذهب چی میتونه باشه، برای اینکه میتونیم 100 سال برگردیم عقب ببینیم همین دین با مردم چیکار میکرده. همین الان پاپ ناگزیر شده معذرت بخواد به خاطر همکاری کلیسای کاتولیک با هیتلر و سازمان آدمسوزی که داشته. همین الان خیلی جالب مثالی کردن، مثلا تو ایلند شمالی هست که پروتستانا صف کشیدن جلو مدرسه ابتدایی و شاگردای دختری که دارن میرن مدرسه ابتدایی رو سنگ میزنن، حتی بمب و سرایی توشون پرت میکنن برای اینکه اونا کاتولیکن اینا پروتستانن. به ماجرای یوگسلاوی رو باید نگاه کرد و کشمکشایی که اونجا هست، تو چشنی باید نگاه کرد، افغانستان رو باید نگاه کرد. در نتیجه مذهب به نظرم به طور کلی نقش داره. یه جاهایی مردم گوششو گرفتن و سر جاش نشوندن تا یه حدی، اونجا حالت متمدن به خودش گرفته، منتها به معنی نیروی ذخیره همیشه اونجاست. بله، من کلیسای مسیحیت تو اروپای غربی رو هم دقیقاً تو همین چارچوب میذارم، منتها خب این الان در اون نقش با اون شوری که اسلام داره در ایران برای مثال یا در افغانستان آدم میکشه نیست، ولی نقششو داره تو سرکوب زنان، توی خفه کردن افکار آزادی خواهانه، جلوی نوآوری رو گرفتن، و هنوزم دستش تو جیب مردمه، هنوزم دست کلیسا به شدت تو جیب مردمه و منابعی که باید صرف خوشبختی آدم بشه رو میگیرن صرف نشر خرافه تو مردم میکنن. ضررش اونقدر مشهود نیست که تو ایران و افغانستان و عربستان سعودی، ولی کاملا با عدد رقم بشینشون داره که کلیسا چه نقشی داره. یه جاهای کلیسا علیه استبدادای چرخیده، برای مثلا در آمریکای لاتین و غیره، اون کلیسا نیست که چرخیده، اون کلیسا هست که میبینه مردم چپگرا هستن و داره سعی میکنه برای اینکه رونق دکونش رو حفظ کنه باش همراه بشه. ولی هر موقع سر در هر بزنگاه جدی اجتماعی اسلام و مذهب و کنار طبقات حاکم مشاهده میکنید که داره بهشون خط میده و داره توجیه میکنه سرکوب و انقیاد اجتماعی.
شما در پاسخ به سوال قبلی به این اشاره کردین که باید این بساطشون جمع بشه و باید خرج بشه و باید نیرو گذاشته بشه. اگر وقتی که حزب کمونیست کارگری در قدرت سهیم باشه و جمهوری سوسیالیستی تو ایران باشه، این چه اشکالی به خودش میگیره؟ چون شما گفتید باورهای مردم محترمه، هر کی میتونه با ممکنه این درست نشون نده که برخورد وقت به مذهب یا اون چیزی که شما میگین فرض مساجد و آخوندها چه خواهد بود و برخورد به مردمی که معتقدن مسلمونن، اینها رو اگه میشه توضیح بده.
به نظر من باورای شخصی محترمه برای خود آدم. من ممکن احترامی به عقاید راسیستی و نجات پرستانه کسی نذارم که نمیذارم، ولی خودش میخواد اینطوری فکر کنه تا وقتی آزارش به کسی نرسیده نظر اون هر بشری حق داره و هر جای این دنیا هر جوری میخواد فکر کنه. اجازه نداره کسی تو دنیای داخلی کسی قانون وضع کنه و تو حق نداری اینطوری فکر کنی، ولی معنیش نیست که ما سعی نمیکنیم افکارش رو عوض کنیم. بشر باید انتخاب داشته باشه بین افکار و ایده‌های مختلف بتونه انتخاب کنه، و یه نقش اساسی مذهب اینه که بقیه ایده‌ها و افکار و آزادی خانه جلوشش مردم به زور و با تعصب دور میکنه و علیش قانون وضع میکنه. امروز طالبان یه در تو کابل گرفته، میگه میخواستن یه دین دیگر رو تبلیغ کنن، میخواد ادامشون کنن. این حالا خیلی شور اونجا افراطیه، ولی این ماهیت کار همگیشونه. آموزش و پرورش کلید اصلیه، این که آدم ها احتیاجی نداشته باشن این خرافات باور کنن و بدون دنیا چیز دیگه ایه. ولی فقط این نیست، باید قوانینی وضع کرد که این نهاد مذهبی رو زیر کنترل میاره. برای مثال باید حسابای مالیشون مثل هر بنگاه دیگه بررسی کرد. بالاخره سیستم اسلامی و به اصطلاح مساجد و آیت الله ها هم باید مطابق همون قانونی باشن که بیسکویت ویتانا یا شرکت آبگرم کنسازی یا شرکت سیگار دخانیات وینستون و کمل هست. بخواد در حساباش نگاه کنن پولش از کجا برده، چجوری خرج کرده، مالیات چه داده یا نه، و دوزی نکرده باشه، سر دولت کلا نذاشته باشه، اخاذی نکرده باشه و غیره. یه سری قوانین هست که همین طوریش هم باعث بسته شدن خیلی از اقامت مسائل میشه. قانون حمایت حیوانات رو اگه جدی بگیریم، بخش زیادی از شعائر اسلامی رو باید تخته بکنن برای اینکه به شدت خشونت آمیز با حیوانات رفتار میکنه. اگه ما از حقوق کودک دفاع بکنیم با قوانینی که شایسته حقوق کودکه، بخش زیادی از فعالیت های مسائل باید تعطیل بشه به خاطر اینکه منافات داره با آزادی اطفال، برای اینکه مسئول باشن از تهدید، ارعاب، شکنجه، کار اجباری و غیره. حقوق زن رو اگه درست پاسداری بکنیم، باز به مقدار زیادی قوانین مذهبی رو باید، یعنی مذهبیون اجازه پیدا نمی‌کنن قوانینشون اجرا کنن. اگه بنا باشه زن و مرد حقوقشون تو جامعه برابر باشه، تمام قوانین خانواده و ازدواج، طلاق و ارث و میراثی که اسلام برای مثال آورده باید مثلا غیر عملی باشه و کنار گذاشته بشه. هر جام کسی بخواد مطرحش کنه با قوانین مدنی کشور در اختلاف قرار میگیره. میخوام بگم اگه از حقوق مدنی انسان ها دفاع کنیم، بخش زیادی از مذهب برچیده میشه، و اگه از علم و از آزادی اندیشه دفاع کنیم، بخش دیگرش برچیده میشه. حالا آخر سر اگه هنوز 250 نفر تو کشور 60 میلیونی ایران معتقدن که بله بعد روز محشری هست و 5 رکعت در روز بعد نماز خوند و اگه نخونی فلان میشه و حتما آدم باید هر چند وقتی برای گوسفند سر ببره به خاطر اینکه یه موقعی ابراهیم خلیل نزدیک بوده بچه‌ش سر ببره، میل خودشه. از این آدم‌ها عجیب‌تر از این هم هست تو دنیا. ولی این دیگه قانون اجتماعی نمیشه، مزاحمتی برای کسی وجود نمیاره، و حتی خود اونا هم اگه فکر کنیم این آدمای معتقد به این خرافات دارن با خانوادهشون با فرزندانشون رفتاری میکنن که نه از حقوق مدنی اونا بلکه از دین اینا تعصبات اینا میفته، دولت میره جلوشون میگیره. من معتقد نیستم باید خشونت کرد علیه اسلام یا خشونت کرد علیه یه هم چیزی، همونطور که اصلا معتقد نیستم باید خشونت کرد علیه مسائل دیگه اجتماعی که وجود داره، ولی معتقدم قوانین و آگاهگری توأم با هم میتونن اسلام رو درشو ببندن. رئیس کلیسای انگلستان کلیسای انگلستان